بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اگر چنانچه شارع مرکبی را واجب بفرماید و برای این مرکب یک بدل اضطراری قائل بشود، کل وضوء و تیمم، مثل وضوء و تیمم. وضوء یک واجبی است مرکب از افعال الغسلتان و المسحتان مرکب، ولی این وضوء بدل اضطراری هم دارد و هو تیمم. اگر چنانچه بعضی از افعال وضوء متعذر شد، مثلا غسل احد الیدین احد الیدین متعذر شد، آیا وضوء ناقص را به جا بیاریم یا منتقل بشویم به بدل اضطراری و هو تیمم؟ کدوم را صلاح میدانید؟ آیا به ناقص قناعت بکنیم یا بریم سراغ بدل اضطراری؟ قاعده کدوم را ایجاب می کند؟ وجهان. ممکن است اینجوری بگوییم تیمم بدل است از وضوء کامل، که اشاره فرموده وضوء بگیر، اگر نتونستی وضوء بگیری تیمم را که بدل اضطراری قرار داده، بدل چه؟ بدل وضوء کامل. پس تیمم نازل به منزله وضوء کامله. شما با تمکن از وضوء کامل می توانید به وضوء ناقص قناعت بکنید؟ نه. پس با تمکن از تیمم هم نمی توانید به وضوء ناقص قناعت بکنید. فإن التيمم بدل عن الوضوء الكامل، تیمم جانشین وضوء کامله. همانطوری که با تمکن از وضوء کامل وضوء ناقص غلطه، با تمکن از تیمم هم وضوء ناقص غلطه. نتیجهش این است که پس اون آدمی که نمیتواند وضوء کامل بگیرد، به وضوء ناقص قناعت نکند، برد سراغ تیمم. میشود اینجوری گفت، میشود هم گفت که اون آدمی که نمیتواند وضوء کامل بگیرد، وضوء ناقصش نازل به منزله وضوء چیه؟ وضوء کامله. آدمی عاجز وضوء ناقصش نازل به منزله وضوء کامله. اگر کسی قادر به وضوء کامل باشد، میتوند به سراغ تیمم؟ نه. پس کسی هم که به وضوء ناقص قادره، که وضوء ناقص نازل به منزله وضوء کامله، نمیتواند منتقل بشود به تیمم. کسانی که قادرن به وضوء کامل نمیتونن به این آسانی برن به سراغ تیمم. این آدمم که به وضوء کامل قادر نیست، اما به وضوء کامل قادره، به وضوء ناقص قادره، اینم نمیتوند برد سراغ تیمم. لأن الناقص فی حقه تام، چون وضوء ناقص در حق این آدم وضوء تام محسوبه و با تمکن از وضوء تام تیمم معنا ندارد. میشود هم اینجوری گفت. پس مسئله شد زو وجهه، هم وجه برای این که برد سراغ تیمم، لأن التیمم بدل عن الوضوء تام، می شودم گفت که قناعت بکند به ناقص، لأن الناقص فی حق این آدم به منزلت کامل، به منزلت تام. هر دو وجه دارد. مسئلتون یک چیزی در عمل واجب است اما نمیدانیم جز است یا شرطه، چون جزء بودن آثاری دارد و شرط بودن هم آثاری دارد و بعض چیزها هست که در این کارهای مرکب مردد است بین شرط بودن و جزء بودن. مثلا نیت در نماز شرطه یا جزءه؟ هم لیاقت شرطیت را دارد هم لیاقت جزئیت. طمأنینه در نماز در رکوع و سجود واجبه، این طمأنینه جزء است یا شرط؟ لیاقت هر دو را دارد. خب آیا چی بگوییم در حقش؟ بگوییم جزء اون و آثار جزء را بار بکنیم یا بگوییم شرط اون و آثار شرط را بار بکنیم؟ مثلا اگر نیت جزء نماز باشد، لازم است که شما موقع نیت وضو داشته باشید و ستر عورت داشته باشید الی آخر، رو به قبله باشید الی آخر، چون اجزاء نماز همه این شرایط را میخواد. اما اگر نیت جزء نماز نباشد، شرط نماز باشد، عیبی ندارد موقع نیت انسان مستقبل نباشد، نیت در حال قبله انجام نگرفته باشد، چون نیت جزء نماز نیست که قبله شرطش باشد، شرط نمازه دیگه، در شرایط نماز که قبله شرط نیست. و هاکذا آثاری دارد، البته جزء بودن شرط بودن آثاری دارد. آیا بگوییم جزء اون یا بگوییم شرط اون؟ شیخنا رحمه الله بعد از کمی تأمل میفرماید ما اینجا اصل موضوعی نداریم، با کمال معذرت ما در اسلام یک اصلی نداریم که الاصل و الجزئیت یا مثلا الاصل و الشرطیت، ما یه همچه اصلی نداریم. فرضا ما در این مورد نمیتوانیم کاری بکنیم که بگیم جزئه یا شرطه، ناچاریم بریم سراغ اصل حکمی، چون اصل موضوعی نداریم ناچاریم بریم سراغ اصل حکمی، یعنی ببینیم احکام شرط مطابق اصل یا احکام جزء مطابق اصل، بریم سراغ احکام. خب اگه جزئی باشد حکمش چیه؟ یشترط فیه استقبال. اما اگه شرط باشد حکمش چیه؟ لا یشترط فیه استقبال، لا یشترط فیه الستر، لا یشترط فیه الطهارت. یشترط مطابق اصله یا لا یشترط مطابق اصله؟ اگر جزء باشد یشترط، شرط باشد لا یشترط. یشترط مطابق اصله یا لا یشترط مطابق اصل؟ لا یشترط، چون الاصل البراءت، اصل براءت دیگر. آیا واجب است که انسان موقع نیت استقبال داشته باشد؟ الاصل و ال چه؟ البراءت. اصل این است که نخیر، نخیر واجب نیست، انسان موقع نیت مستقبل باشد و متستر باشد. تلخص این که اگر یه جا ندانستیم جزئه یا شرطه، اول فکر میکنیم ببینیم جزئیت و شرطیت یه اصلی دارد در عالم، فکر کردیم دیدیم نه، ما اصلی به این اسم نداریم، ناچاریم بریم سراغ حکمش، ببینیم احکام جزئیت مطابق اصله یا احکام شرطیت مطابق اصله. فکر کردیم دیدیم احکام شرطیت مطابق اصله. اگر نیت شرط باشد استقبال نمیخواد و اصلم همین است که استقبال نخواهد. اگر بله شرط باشد تستر نمیخواد و اصلم همین است که تستر نخواهد، چون الاصل و البراءت. مطلب تمام شد. چه آقا؟ اگه دلیل خارجی داشته باشیم که نیت از اون شرایطی است که استقبال میخواد، خب اون دلیل خارجی مطلب آخر، ما داریم رو حساب شک، رو حساب قاعده بحث میکنیم، دلیل خارجی داشتیم که ما حرفی نداریم. آقایون علل قاعده اجزاء نماز اون شرایط را میخواد، قبله تستر چی و چی، اما شرایطش دیگه اون شرایط را نمیخواد. بنابراین احکام جزئیه مطابق اصله یا احکام شرطیه مطابق اصله؟ احکام شرطیه احکام شرط را بار میکنم. خب مطلب دیگر، اذا دار الامر بین این که فلان عمل جزء نماز باشد یا زیادی مبتله، جزء واجب او زیادت محرمه، فلان عمل در نماز جزء است و واجب است یا زیادی هست و حرام است مردد، یا فلان عمل در نماز شرط است و واجب یا مانع است و حرام، مانع اون و حرام، مثل حریر مانع اون و حرام اون، غصبیت المکان مانع اون و حرام اون. حالا مثال مثلا برای هر دو ذکر بکنیم بعد ببینیم قاعده چه ایجاب میکند. الجهر به بسم الله فی رکعتین الاخیرتین، در اون دو تا رکعت اخیری کسی عوض تسبیحات اربعه فاتحة الکتاب میخواند، آیا در اون فاتحة الکتاب در رکعتین اخیرتین جهر به بسم الله واجب و شرط؟ جهر به بسم الله شرط یا جهر به بسم الله مانع مبطل؟ دو احتمال، بعضی گفتن شرط، بعضی گفتن مانع. شما وارد شدید به سوره، در اثناء سوره شک کردید که فاتحة الکتاب را خوندید یا نخوندید، حالا برگردید فاتحة الکتاب را بخوانید، می شود جزء الصلاة یا می شود زیادت و مبتله؟ یه عده معتقدن بر این که حمد و سوره مضموعاً یک جزء نمازه، یک جزء نماز، بنابراین شما در اثناء سوره شک می کنید که فاتحه را خوندیم یا نخوندیم، از شک بعد تجاوز محله یا قبل تجاوز محل؟ اگر مضموع یک جزء باشد قبل تجاوز محل، وقتی قبل تجاوز محل شد حالا حمد بخوانید اسمش چی میشه؟ جزء الصلاة، اسمش جزء الصلاة، چون محلش که نگذاشته، عملی را در محلش انجام بدی میشه جزء الصلاة دیگر. یه عده معتقدن نه خیر، فاتحه یک جزء است و سوره هم جزء علاهده است، اگر در اثناء سوره شک بکنی و برگردی فاتحة الکتاب بخوانی میشه بعد شک بعد از تجاوز محل و این فاتحه میشه چی؟ زیادتون مبتله. پس اختلافت الامه علا قولین و نتیجه اختلافت الامه علا قولین این شده است که ما ندانیم که فاتحة الکتاب در اثناء سوره برای آدم شک زیادتون مبتله یا جزء واجب. قاعده چی ایجاب می کند؟ قاعده می گوید جزء واجب یا می گوید زیادتون مبتله؟ میگوید شرطون واجب جهر به بسم الله یا میگوید مانع مبتل؟ مانع مبتل، چون اختلافت الامه علا قوله. اینجوری این بحث ماست. شیخ الله رحمه الله میفرماید اسم مسئله را اول مشخص بکنیم بعد بریم سراغ قاعده. اسمش دوران بین المحظورینه. بله، دوران بین محظورین، منتها اشتباه نکنید، یک دوران بین المحظورینی داشتیم در باب شک در تکلیف، در باب شک در تکلیف، دفن الکافر واجبون او حرامون، یک دوران بین المحظورین هم داریم در باب شک در مکلف و به، که هنوز نرسیدیم، در دست صبحیمون انشاءالله تعالی چند روز دیگه میرسیم. دوران بین المحظورینی شکی در مکلف و به، چون آخر میدونید که هم شکی در تکلیف سه مطلب دارد، هم شکی در مکلف و به سه مطلب دارد، هر کدوم اون مطلب سومشون چیه؟ دوران بین المحظورین. این دوران بین المحظورینی که الان عنوان کردیم غیر از اون هاست، این مربوط هست به شرط و جزء، نه مربوط است به خود عمل. اون دبران بین المحسن مال خود عمله، مثلا دفن کافر واجبون او حرامون. اینجا خود عمل دبران بین المحظوره نیست، جزئش شرطش دبران بین المحظوره اینه که بله جهر به بسم الله شرطه یا مانه. فاتحة الکتاب در اسنای سوره جزئه یا زیادت المبتله. خب به حمد الله اسم مطلب ما مشخص شد، دبران بین المحظوره. اما دبران بین المحظوره اینه نه خود عمل، دبران بین المحظوره اینه جزء عمل، شرط عمل. فلذا اینجا اینوان شده. خب حالا ببینیم قاعده چی ایجاب می کند. قد یقال به این که قاعده این است که بین دو محظور که قرار گرفتی اصل براءت جاری بکن. بگو اصل این است که واجب هم نیست حرام هم نیست. بله این شاء فعل این شاء ترد. جهر به بسم الله نه واجبه نه حرامه. خوندن فاتحة الکتاب در اثناء سوره نه واجبه نه حرامه. الاصل براءت. براءت از چه؟ براءت عن الوجوب و براءت عن حرمت. از هر دو طرف براءت. اما بناهم بر این که در باب اجزا و شرائط براءتی بودیم فالامر واضح. اگر در باب اجزا و شرائط براءتی باشیم حکم این مسئله پر واضحه. باب اجزا و شرائط را هنوز نخوندید، در درس صبحی ایشالله میخوانیم، چند صباح دیگه میرسیم ایشالله که وقت متباینم تمام شد میرسیم به چه؟ اقل و اکثر. اقل و اکثر ارتباطی. در اون اقل و اکثر ارتباطی بحث خواهیم کرد ایشالله که اگر شک کردیم فلان عمل جز است یا نه براءت جاری بکنیم، فلان عمل شرط است یا نه براءت جاری بکنیم. یه عده گفتن بله براءت جاری بکنید، یه عده گفتن نه خیر احتیاط بکنید اون جزء مشکوک اون شرط مشکوک را به جا بیارید. می فرماید اگر ما در باب اجزا و شرائط براءتی بودیم حکم این مسئله خیلی روشنه، به راحتی می توانیم اینجا هم براءتی باشیم. آیا جزء است؟ فاتحة الکتاب جزء است؟ الاصل براءت. مبتل است؟ الاصل براءت. جهر به بسم الله شرطه؟ الاصل براءت. مانع؟ الاصل براءت. کسانی که در باب اجزا و شرائط براءتی هستند در محل بحث ما به راحتی می توانند از هر دو طرف براءت جاری بکنند. ممکنه به ذهن آقایان بیاد که آخه من اجمالا میدانم که این یا جزء است یا زیاده مبتله، یا واجب است یا حرام. من این که اجمالا میدانم یا واجب است یا حرام با این علم اجمالی چطور براءت جاری بکنم؟ علم اجمالی نمیذارد من براءت جاری بکنم. ها اگر براءت جاری بکنی مخالفت عملیه لازم میاد یا مخالفت التزامیه؟ بگه نه واجب است نه حرام. مخالفت التزامیه لازم میاد یا مخالفت عملیه؟ التزامیه. چرا؟ به جهت اینکه عملا ارتفاع نقیزین محال است، اما یفعل و اما یترک. عملا یا بسم الله را جهرن میخواند یا اخفاتن. یه ارتفاع نقیزین که امکان ندارد، فلذا مخالفت عملیه ممکن نیست. اما یفعل با وجوب می سازد و اما یترک با حرمت می سازد. پس مخالفت عملیه لازم نمیاد. اونی که لازم میاد چیه؟ مخالفت التزامیه. یعنی تویی که می بایست ملتزم باشی به حکم خدا وجوب یا حرمت، نه وجوب را ملتزم شدی و نه حرمت را. مخالفت التزامیه هم که عیبی ندارد، عملا که به حمد الله مخالفت نکردیم، التزاما هم که مخالفت عیبی ندارد. از اول فرائض تا حال ده ها مرتبه این مطلب حلاجی شده که مخالفت التزامی یه محض عیبی ندارد. گمان میکنم دیگه بیش از این نتونیم تطبیق بکنیم. حالا ببینم الامر الثالث. بله الثانی. الثانی
اون عبارت دیروزی یا زیادیه یا به یه مصیبتی معناش میکنیم که در اون جزوه معنا کردیم. آقایون مطالعه بفرمایید. زیادی بودنش مثل این که اقرب است و اسهل. بله بله. اثانی هر ای دوم لو جعل الشارع للکل بدلا اضطراریا، اگر شارع قرار داد برای مرکب بدل اضطراری، مرکب مانند وضو بدل اضطراری که تیمم مثل تیمم. حالا این آدم نمیتواند وضوع کامل انجام بدهد، اگر بخواد وضوع بگیرد باید وضوع ناقص بگیرد. ففی تقدیمه علی ناقص وجهان، بدل اضطراری مقدم باشد بر مرکب ناقص وجهان. من ان، دقت بکنید خیلی لطیفه، من ان مقتضل بدلیه کونه بدلن ان تام. آقا معنی بدلیت چیه؟ میگن تیمم بدل وضو. معنی بدلیت کونه بدلن ان تام، یعنی تیمم بدل است از وضوع تام. خب فیقدم علی الناقص کالمبدل، پس تیمم مقدم خواهد شد بر وضوع ناقص، چنانچه وضوع تام مقدم است بر وضوع ناقص. مبدل اون وضوع تام را میگوید. فیقدم تیمم علی الوضوع ناقص کالمبدل، چنانچه وضوع تام مقدم است بر وضوع ناقص. این معنی یک طرف. و من ان ناقص حال الاضطرار تامون، وضوع ناقص در حق آدم مضطر وضوع تام محسوب است. وضوع تام، وقتی وضوع تام محسوب شد لانتفاع جزئیت المفقود، چون اون جزئی که متعذر شده از جزئیت ساقط میشه. فیقدم علی البدل، پس وضوع ناقص مقدم خواهد شد بر تیمم کتم، چنانچه وضوع تام مقدم است بر تیمم. و یدل علیه، دلالت دارد به این دومی که وضوع ناقص مقدم است از تیمم. یدل علیه روایت عبدالعلل متقدمه، روایت عبدالعلا که دیروز بررسی میکردیم، در روایت عبدالعلا فرمود این سه علل مراره، نفرمود که تیمم، امر به تیمم نشد، امر به همون وضوع ناقص شد. الامر الثالث، تنبیه سوم، لو دان الامر بین شرطیه و جزئیه، اگر یک جا امر دائر شد که ما چیزی را شرط حساب بکنیم یا جزء حساب بکنیم، مثل نیت، مثل طمأنینه، فلیس فی مقام اصل کلی یتعین بهی احدهما، نداریم از نظر موضوع یک اصل کلی که با اون اصل تعیین بکنیم جزئیت را و یا شرطیت را، اصل موضوعی نداریم. فلا بد من ملاحظت کل حکم، ناچاریم بریم سراغ احکام جزئیت و احکام شرطیت. لا بد من ملاحظت کل حکم یترتب علی احدهما، احکامی که مترتب است بر جزئیت و شرطیت، و ببینیم انه موافق للاصل او مخالف له، کدوم یک از جزئیت و شرطیت احکامش مطابق اصله و کدوم یک احکامش مخالف اصله. کدوم مطابق اصلی شد؟ شرطیت، به جهت اینکه اگه شرط باشد ستر نمیخواد، طهارت نمیخواد، و این نمیخواد مطابق اصله، اما میخواد مخالف اصله. و انهو حکم کدوم یکی موافق للعصر او مخالف للعصر. الامر الرابع، تنبیه چهارو لو دان الامر بین کون شیء شرطا او مانعا، اگر امر دایر شد که یک چیزی شرط حساب بشود واجب یا مانع حساب بشود حرام، او بین کونهی جزءا و کونهی زیادتا مبتله، یا عملی جزء محسوب بشود واجب زیاده مبتله محسوب بشود حرام. ففی التخییر هنا، آیا اصل براءت جاری بکنیم هم وجوب را کنار بزنیم هم حرمت را کنار بزنیم و عملا مخیریم انشاء فعل انشاء ترک مانند شرب الماء؟ ففی التخییر هنا، آیا در این مورد انسان خود را مخیر حساب بکند؟ چرا مخیر؟ چی شد که رفتید سراغ تخییر مثل شرب الماء؟ لأنه من دوران الامر فی ذلک الشیء بین الوجوب و تحریم، به جهت اینکه این مسئله از قبیل دوران الامر در این شیء مشکوک بین الوجوب و الحرمه. این فی ذلک الامر برای چه آورده؟ یعنی خود عمل دوران بین المحظور نیست، شرطش یا جزءش دوران بین المحظورینه، لأنه به جهت اینکه این مطلب از قبیل دوران الامر فی ذلک الشیء بین الوجوب و تحریم. وقتی دوران شد بین الوجوب و تحریم، الاصل البراءت عن الوجوب و الاصل البراءت عن الحرمت. وقتی وجوب و حرمت رفت، می شود مانند شرب الماء از مباهات، انسان مخیر است شاء فعل شاء ترک. وجوب الاحتیاط یا نخیر، واجب است احتیاط بکند. ممکنه به ذهن آقایون بیاد که دوران بین المحظورین که احتیاط ندارد. بله، در اول فرائض خوندید که بعض شکه ها هست که احتیاط ممکن نیست. مثل کجا؟ مثل دوران بین المحظوره. ها، اون دوران بین المحظوره نیست که مربوط به خود عمل باشد، مثل دفن الکافر واجب او حرامون، اما این دوران بین المحظوره مربوط به جزء شرطه. حالا ببینید، او وجوب الاحتیاط یا احتیاط واجبه. چطور؟ به تکرار العباده، دو دفعه نماز بخوان، فعلها مرتن مع ذلک الشیء و اخرى بدون ذلک الشیء، یک دفعه نماز را با جهر به بسم الله بخوان، یک دفعه هم با اخفات بخوان. بله، فعلها مرتن مع ذلک الشیء و اخرى بدونه. آیا جای تخییر یا جای احتیاط وجها؟ خوب است که مثالی بزنم یه قدر فکرمون راحت بشه. مثاله الجهر بالقراءه فی ظهر الجمعه، روز جمعه نماز ظهر میخواند، آیا در نماز ظهر حمد سوره را جهرم بخواند یا اخفاتم بخواند؟ الجهر بالقراءه فی ظهر الجمعه حیث قیل به وجوبه، یه عده میگویند قراءتش را جهرم باید بخواند، و قیل به وجوب الاخفات و ابطال الجهر، یه عده گفتن نخیر اخفات واجب است و جهر مبطله. مثال دیگر، و کل جهر بالبسمله فی رکعتین الاخیرتین، جهر به بسم الله در رکعتین اخیرتینی که میخواد با فاتحه الکتاب رکعتین اخیرتین را بخواند، جهر به بسمله دارای دو قوله. یه مثالم برای جزئیت و زیادی مبتلا بودن بزنیم، و کتدارک الحمد، حمد را جبران بکند، این در شک فیه، وقتی شک بکند که من حمد را خوندم یا نخوندم، بعد از دخول سوره در اثناء سوره شک می کند. یه عده می گویند جزء واجب، یه عده می گویند زیادتون مبتله، و مبانی را هم اشاره کردم که از کجا سرچشمه می گیرد. خب، فقط یرجح الاول، بعضی ها ترجیح دادن که اینجا جای تخییره، اما بناهن انا مخترناه، بنابه اون عقیده اساسیمون، عقیده اساسیمون چیه که هنوز نرسیدیم در درس صبحی؟ من اصالت البراءه مع الشک فی شرطیه و جزئیه، هر کجا در شرطیت یک شیء، در جزئیت یک شیء، در مانعیت یک شیء، در مبطلیت یک شیء شک کردید، الاصل و البراءه جای اصل براءته. بناءً بر اون مبنای اساسی که ما اختیار کرده ایم، من اصالت البراءه مع الشک فی شرطیه و جزئیه، خب اینجا شما به راحتی میتونید براءت جاری بکنید. چه مانعی دارد آقا؟ اصل براءت چه مانعی دارد؟ شاید به ذهن آقایون بیاد که خب مانعش این است که من اجمالا میدانم این یا واجبه یا حرام، با این علم اجمالی آخر من چطور براءت جاری بکنم؟ لابد مانعی که به ذهن آقایون میاد اینه دیگر جوابش. فلان المانع من اجراء البراءت عن اللزوم الغیری، اونی که به نظر میاد مانع بشود از اجراء براءت از لازم غیری بودن، چون جزء و شرط و مانع و اینها همش غیری هم دیگر، من اجراء البراء عن اللزوم الغیری فی کل من جانب الفعل و ترک، هم در جانب فعل هم در جانب ترک براءت جاری بکند. فلان المانع لیس الا لزوم المخالفت قطعیه، یگانه مانعی که به ذهن تو میاد اینه که یلزم و مخالفت قطعیه بر چه؟ علم اجمالی، مخالفت قطعیه بر علم اجمالی، اینه دیگه. وهی غیر قادحه، از اول فرائض تا حال ده مرتبه گفتم مخالفت قطعیه التزامیه عیبی ندارد، لأنها لا یتعلق بالعمل، چون این مخالفت قطعیه مربوط به عمل نیست که، لأن واحدا من فعل ذلک الشیء و ترکه ضروری مع العباده، چون ارتفاع نقیزه این که محاله، خب وقتی نماز میخواند لابد یا جهرن میخواند یا اخفاتن، که نمیشه که نه جهر باشد و نه اخفات، کار نداره، صحبت مخالفت عملیه است. اگر شما یک نمازی بخوانید مثلا اخفاتن، بله صبر کنید یک نمازی بخوانید اخفاتن، میشه مخالفت عملیه؟ نه، به جهت اینکه شاید در واقع اخفات بله واجب بوده، من هم اخفاتن خوندم دیگر، چه مخالفت عملیه؟ یا خیر نمازی خوندم جهرن، مخالفت عملیه است؟ آقا در دفن الکافی چه گفتیم؟ در دفن الکافی اونها که میگفتن براءت جاری بکنید و دفن الکافی بشه مثل شرب الماء، چه گفتیم اونجا؟ گفتیم لأنه اما یدفن فیوافق الوجوب او لا یدفن فیوافق الحرمه، این مخالفت عملیه نداره. ببینید آقا، لیس الا لزوم مخالفت قطعیه و هی غیر قادحه لأنها لا یتعلق بالعمل، چون این مخالفت به عمل که مربوط نیست، لأن واحدا من فعل ذلک الشیء، چون یکی از فعل این شیء یا ترک این شیء ضروریون مع العباده، فلا یلزم من العمل بالاصل فی کلیهما معصیت متیقنه، پس لازم نمیاد از اجراء اصالت البراءت فی کل الجانبین معصیت متیقنه، کما کان یلزم فی طرح المتباینین که ظهر و جمعه، اما در مثال ظهر و جمعه چطور؟ هم برای ظهر براءت جاری بکنی هم برای جمعه اصلا نماز نخوانی، این میشه چی؟ ها این میشه مخالفتون عملیه، بله کما کان یلزم مخالفت عملیه در طرح متباینین که ظهر و جمعه. و به تقریر آخر به بیان دیگر، اذا اتا بالعباده مع واحد منهما، وقتی شما یک نمازی خوندید حالا یا جهرن یا اخفاتن، شما دیگه برای جانب آخر عقاب نخواهی داشت. چرا؟ قبح العقاب من جهت اعتبار الاخر فی الواقع، عقاب بر تو قبیح خواهد بود از جهت معتبر بودن جانب دیگر در واقع. من جهرن خوندم، نگو در واقع اخفاتن واجب بوده، خدا عقابم نخواهد کرد. چرا؟ قبح عقاب بلا بیان، قبح العقاب من جهت اعتبار الاخر فی الواقع لو کان معتبرا، اگر در واقع جانب دیگر معتبر بوده. چرا؟ لعدم دلیل علیه، دلیل به من نرسیده، من بین دو محظور بودم. و قبح المؤاخذه من دون بیان، مؤاخذه هم که بدون بیان قبیحه. خب فإن مخالفة الأحكام،
در اول فرائض چه خوندیم؟ فإن مخالفت الاحکام انما هي في العمل. مخالفتی که کتک آور است مخالفت در عمله، و اینجا در عمل که مخالفت نکرده. بله بله، اون اجمالا معناش این است که مخالفت التزامیه حاصل شده، چون اجمالا میدونستی یا واجبه یا حرام و زیر باری هیچ کدوم نرفتی، این میشه مخالفت التزامیه. کما کن بعد و به تقریر آخر ازا اتا بالعبادن عواهد من همان قبح الاقاب من جهت اعتبار الاخر فی الواقع لوکان معتبرا. این یه عبارت ساعت هایی لعدم دلیل علیه و قبح المعاخذ من دون بیان فل اجزاء المعلومه. آدم نماز خون اون اجزاء معلومه را باید به جا بیارد. چرا؟ به جهت اینکه مما یعلم کون و ترکها منشأ للعقاب. میدانی که یکی از این اجزاء معلومه را ترک بکنی مستحق عقاب خواهی بود. و اما هذا المردد، اما این عملی که مردد است بین الفعل و ترک، فلا یصح استناد العقاب الیه. خدا نمیتواند انسان را عقاب بکند به خاطر این فعلی که مردد بوده بین الفعل و ترک، لعدم العلم بهی، چون آخه علم ندارم به هیچ طرف. خب مخالفت عملیه عقاب ندارد؟ گفتم که الان و ترکهما جمیعا غیر ممکن، مخالفت عملیه اصلا امکان ندارد تا عقاب بیارد. حتی یقال، تا کسی بگوید ان العقاب علی ترکهما معا ثابت. اگه هر دو را ترک بکنی مثل این است که ظهر و جمعه را ترک کرده ای، عقاب داری. فلا وصل نفیه عن کل منهما، علت ندارد در هر دو براءت جاری بکنی. نه آقا، من قادر نیستم هر دو را ترک بکنم، این مثل متباینین نیست. بله، پس این شبه محل نداشته. فلا وصل نفیه عن کل منهما. و اما بناعن علی وجوب الاحتیاط اینجا شک نیست. و صلی الله علی محمد و